نیست. یعنی اینکه تو همون آیین نامه خب همه دستگاه مشخصن، مثلا کمیته امداد نزد امام، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مثلا بیمه سلامت و خیلی از دستگاه حتی بس ساسیما مثلا پیش بینی شده. خب امروز ما به وقتی رسیدیم که جز یکی دو تا دستگاه واقعا همشون خودشون یه جوری که یک کنار کشیدن دارن تبرئه میکنن.
قطعا نیروی انتظامی که همیشه هست، خب همیشه مجبوره
هست.
که باشه.
عرض همینه که یکی دو دستگاه معمولا همیشه هست. ما به یه تایید رو تقریبا از 22 خرداد ماه سال 98 شروع کردیم. و تا به امروز که ما خدمت شما هستیم، بررسی و تحلیل اطلاعات ما نشون میده که 92 تقریبا 85 درصد از اونایی که ما شناسایی کردیم جز اتباع خارجه است.
چند درصد؟
85 درصد. و متأسفانه چیزی بوده 42 تا 45 درصدشون فاقد کارت هویت. یعنی اینکه افرادی هستن که به صورت غیر مجاز وارد کشور شدن.
بله.
خب از این ما یک محدودیتی داریم که اولا خدمات رو نمیتونیم واسه مستندشون بدیم، چون نه کد ملی وجود داره نه هیچ هویتی ارائه شده است. خب ما از اون ور بحث مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی رو که تحت نظر در واقع با امکان خود شهرداری تدارک دیده شد و در اختیار فرمانداری و استانداری تهران است. خب اونجا در واقع یک تصمیم کاری انجام گرفته بود که سایر دستگاه واسه اونجا حضور پیدا میکردن. خب این تقریبا دو ماه که از این جریان میگذره، خب ما شاهد بعضی از عدم هماهنگی هستیم بین دستگاهی که در واقع وجود داره و البته خودشو داره جریان میفته. مثلا شهرداری با سطمن ساختمون رو تجهیز شده اختیار سازمان بهشتی بذاره، بحث تامین امنیت بودی انتظامی هستش، بحث تامین پزشک پرستار که واسه حتما قلبارگری انجام میشه، چون بعضی از این بچه‌ها که میان اومد بیمار هستن یا دچار بیماری فونی هستن که اینا نمیتونیم وارد مستقیم وارد مراکز خودمون بکنیم، چون سایر بچه‌ها رو در واقع مبتلا میکنن. حتی بحث آسیما که واسه حتما مثلا بحث آمادسازی فضای روان اجتماعی رو جامعه رو انجام بده. نکته‌ای که ما دستگیرمون شد، خب تعداد قابل توجهی از این کودکان به صورت در واقع سازمان یافته در قالب قاچاق کودکان که وارد کشور ما میشه.
درسته.
خب این حتما نیازمند یک برخورد قضایی و انتظامی خیلی جدی هست.
خب وزارت خارجه همکاری میکنه، چون قاعدتا باید عدد داده بشه.
باز همین اداره اتباع خارجه هستش که باز تعیین تکلیف کودکان رو انجام بده. خب یه قسمت بعد میگه باز با خود وزارت امور خارجه، خب مکاتبات عادی هم انجام گرفته.
حالا مهمترین عامل کدومه؟ این فضای است، بحث پزشکی، منابع، همه اینا هست.
میشه وقتی 85 درصد از گروه عدد شما که در خیابون شما مشاهده میکنید از همین اتباع خارجه هستن، یعنی اگه یک اراده و یک عزم جدی وجود داشته که هست ان شاء الله اگه بخواد همین مدیریت بشه، ما این داغ با 15 درصد از کودکان ایرانی در خط شهر تهران مواجه هستیم. خب مدیریتش خیلی راحت تر هست. خب من فکر میکنم که در واقع همون ریکارد هم افزایی که حاجی‌ها اشاره فرمودن، اگه بخواد اون واقعا این از مو اراده جدی بود، شما فهم خیلی از مشکلات آسیب اجتماعی قابل حل و فصل است.
بسیار خیلی مشکر. حالا فرصت برنامه زیاد جوابگوی این نخواهد بود که ما خیلی مفصل پاسخ بدیم، امیدوارم شنونده محترم پاسخشون رو گرفته باشن. اما جناب آقای موسوی چلک که پای خط تلفنی تشریف دارین، شما فرمودید که با حوزه‌های مختلف مرتبطین، اسم از مجلس آوردین، مجلس تشخیص مصلحت و جای دیگه. سوال من اینه که خب بعضن صحبت میشه از، حالا به تعبیر من، خلاهای قانونی. جناب جعفری فرمودن که مثلا نقش سیاستگزاران کلان نتیجهش رو ما میبینیم و ما مجری هستیم. حالا از ایشون هم شاید بپرسم یه فرصت بشه. اما از شما جناب موسوی چلک میپرسم که تو انجمنتون این مطالبه گری رو پیش بردید که مثلا مجلس، مجمع تشخیص، جایی که میتونن قانون گذاری کنن و تقنین دستشونه، اصلاح قوانین رو پیش ببرند، یا همین موردی که مثلا بحث اتباع خارجی رو به صورت یک قانون، یا اگه دیگه در بدنه دولت هم که گفتید ارتباط دارین، به صورت یک بخشنامه اجرایی کار پیش بره، در حوزه قانونی کاری کردید یا نه؟
ببینید،
من مقداری بلندتر صحبت بفرمایید.
من فکر میکنم یکی از وجوه مشخص فعالیت انجمن ما اتفاقا در عرصه سیاست گذاری و مطالبه گری اجتماعی است.
بله.
در عرصه سیاست گذاری تقریبا همین برنامه ششمی که دوستان اشاره کردن، بخش عمده بخش اجتماعی برنامه ششم حاصل کاری بود که انجمن مددکاران اجتماعی ایران، سازمان بهزیستی، دانشگاه آزاد گناباد با همکاری تقریبا 80 دستگاه و تشکل در گناباد، اون موقع سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور بود، خود مجمع تشخیص بود،
سال دهه 80 میشه اینی که میفرمایید؟
نه برنامه ششم سال 93.
بله.
این کار انجام شد. در بقیه عرصه‌های سیاست‌گذاری هم انجمن حضور داره. انجمن به دلیل اینکه حالا خود منم سابقه 25-6 ساله یک کار اجرایی توی کشور داشتم، و همکاران و اساتیدی که عضو انجمن هستن به دلیل شناختی که نسبت به اونها وجود داره، این حضور در واقع وجود داره، این تاثیرگذاری وجود داره، مطالبه گری وجود داره، مطالبه گری خزینه هم داره.
چند نمونهش هم میتونید بفرمایید در حدیث ثانیه؟ مثلا چه قانونی بوده که اصلاح شده در دستور کار قرار
گرفت؟ قانون برنامه ششم توسعه.
بله.
بخش اجتماعیش بخش عمده از حاصل کاری بود که با محوریت انجمن انجام شده.
بسیار
عالی. سیاست‌های کلی خانواده، انجمن و کمیته عمر زنان و جوانان مجمع تشخیص کنار هم دیگه بودیم در تدوین سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام. انجمن حضور داشت در قوه قضاییه، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری جدید و هر جایی که عرصه برای سیاست گذاری بود انجمن حضور داشت. اما مطالبه گری انجام میده، مطالبه گری هزینه داره تو ایران. یعنی اگر NGO بیاد بگه آقا چرا این کارو میکنید، بالاخره فرد محدودیت براش ایجاد میکنن. ما سعی کردیم هم مسئولیت پذیر باشیم هم مطالبه گر باشیم. ذات NGO ها در واقع همینه. من از این نظر که
حالا من یه پیشنهادی هم بدم با توجه به اینکه خب فرمودید زحماتی کشیده شده و تلاشی انجام دادید، از جناب دکتر جعفری هم
ما مشکل مثلا قانون نیست. من الان میخوام بگم
آقای جعفری تو پس
در 4-5 موضوع مرکز کل تنقیح قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس این 4-5 موضوع داره اولویت وعده بود استخراج کرده بود که در چند قانون این 5 اولویت اولی که در واقع توی جلسات و مقام اعظم رهبری مشخص شد حدود 600 قانون بود. 600 قانون در کل قوانین کشور که به اون 5-6 موضوعی که داره اولویت بودن پرداخته میشه. من میگم مشکل ما اصلا قانون نیست.
بله.
ما مشکل ما اینه که بد داریم مدیریت میکنیم حوزه اجتماعی کشور رو. من میگم با همین قوانین میشه همین آیین نامه کودکان خیابانی.
شما میفرمایید پس مشکل قانونی نداریم.
من میخوام بگم ما اصلا مشکل قانون نداریم.
مشکل چیه؟ ما
یک مشکل اینه که تعدد قانون داریم.
تعدد قانون.
مشکل اینه
خب.
که
کی باید اون اصلاح بکنه؟ کی باید اون اصلاح بکنه؟
جای مختلف.
قبوله. خب این هم نوعی مطالبه گری میخواد دیگه.
آره ما که داریم انجام میدیم.
تنقیح قوانین و کاستن در حقیقت قوانینی که حالا هم دیگر رو هم پوشانی مورد هم پوشانی قرار میدن یا مشابه هستن هم باید جزء دستور کار بشه.
یه بخشش ارزیابی چگونه اجرای قوانین و اسناد سیاست گذاری هاست.
بله.
ببینید همین آیین نامه کودکان خیابانی، من به عنوان کسی که 2 دوره مسئولیت همین دفتر آسیب دیدگان رو داشتم، به عنوان کسی که مدیر کل آسیب های وزارت تعاون کار رفاه بودم، سازمان برنامه بودجه کار کردم، جاهای مختلف کار کردم، مثلا اورژانس اجتماعی خود من ایده خود من بوده دیگه.
خب اجازه بفرمایید من مجددا
من این نکته رو بگم.
بفرمایید
همین سوالی که در واقع شهروند عزیز پرسید، من میگم ما این نامه رو خوب اجرا نکردیم.
خب همین من خواهش ارزیابیش بپرسم از شما مجدد. من تو الانم یه مهمان ارجمندی پای خط تلفنی مرتبطه با همین بحث قانون که گفتیم. مضافم به این که آیه دکتر جعفری شما فرمودید تو بحث سیاست گذاری منظورتون این بود که
نه من بحثم تو بحث سیاست گذاری بحث تنظیم و تدوین قانون جدید نیست.
شما
قانون که به اندازه کافی داریم.
خب تو اینجا یه لحظه نگاش بشه پس اینا مشخص شد چون مهمانمون مرتبط با قانونه. جناب آیه علی ساری نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. جناب آیه ساری سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی شما، شنوندگان محترم برنامه، خدمت شما هستم. بفرمایید.
زنده باشید. اگر دقایق اخیر صحبتامون رو شنیده باشید ظاهرا دوستان راضی هستن و میگن وضع خوبه، به تعبیر من و مشکل قانون و در حقیقت خلأ قانونی نداریم، اما تعدد قوانین در حوزه مرتبط با چون موضوع ما سازمان بهسیستی و چگونگی مواجهه اون با معضلات اجتماعی هست، در این زمینه ظاهرا تعدد قوانینی وجود داره. میخوام بدونم مجلس تو این زمینه کاری رو دستور کارش قرار داده یا نه. یک خیلی کوتاه بفرمایید. و اینکه اصلا از جانب حالا سازمان بهسیستی از درگاه دولت یا از درگاه قانونی موارد اصلاحی خدمت شما اومده یا نه، یعنی مطالبه گری رو دوستان داشتن یا خیر، و اینکه تو بحث حمایتی مجلس چه میکند.
من اگر اجازه بدید همین بحث رو ادامه میدم. عرض کنم خدمت شما در خصوص موضوع همونطوری که دوستان اشاره داشتن با واقعا کمبود قانون نداریم. این که میفرمایند که تنقیح قوانین نیاز داریم، به جرأت میتونم بگم که در زمانی که برنامه 5 ساله ششم داشت تصویب میشد و بعد از اون در چارچوب بودجه لوایح بودجه که تقدیم مجلس میشد و مورد بحث و تبادل نظر قرار میگرفت، جایی را اگر دوستان سراغ دارن که به مجلس ارجاع داده باشند و در اثر همپوشانی قوانین، در اثر تعدد قوانین، مزاحمتی براشون ایجاد شده، بفرمایید که من شخصا موضوع را
درود بر شما می‌خواستم به همینجا برسم. بله.
بعدی اما از منظر من به عنوان ناظر وقتی که به قضیه نگاه میکنم، واقعیت هم وقتی که شما وظایف مربوط به ارگانی مثل بهزیستی یا سایر ارگان‌های حمایتی را نگاه میکنید، وظایف و تعدد زیاد وظایف خودش هم باعث میشه واقعیت امر خود دوستانی که متولی اجرای این بندها هستن در ارتباط با خروجی اونطوری که باید مد نظر جامعه باشه نباشه. من حقیقتی بیشتر از این منظر دارم میبینم تا اینکه تعدد در قوانین باعث مزاحمت در ایجاد
و بحث در حقیقت رسالت نظارت مجلس جاش کجاست اینجا؟ مجلس چطور نظارت میکنه؟ چون مطالبه مردم بود دیگه. خیلی هایی دیگه.
اما در خصوص بحث نظارت مجلس، ببینید در خصوص قوانین که همونطوری که دوستان اشاره فرمودن ما نقصی نداریم که هیچ، بلکه زیاد هم داریم. دو، وقتی که بحث های همپوشانی عرض کردم خدمت شما مطرح میشه و این قضیه از ما خواسته میشه، میگم که سراغ دارید اگر موردی به سمت مجلس چه تو صف کمیسیون چه تو صف سن مونده باشه و هنوز بی پاسخ مونده باشه که من اون مورد شخصا دنبال بکنم. اما این که موردی در خصوص اجرای وظایف به ما ارجاع نشه بعد ما بخوایم در ارتباط با اون قضیه بخوایم قانون جدیدی تصویب کنیم، خب طبیعتاً مواجه میشیم با تراکم در قانون و
دقیقا. خب من قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم، من دوستان دیگر رو هم به بحث دعوت میکنم که در حقیقت بگن اون اگر نقصی
بود. بله دقیقا.
ولی فقط یه جمله رو بفرمایید. مجلس خب قاعدتا نظارتش فقط این تعریف نمیشه که منتظر بمونه مطالبه گری که صورت گرفت یک پاسخ بده و بگه که خب این جواب شما و من همکاری میکنم. قاعدتا خود مجلس هم دفعتن و بدون در حقیقت ابتدا کننده هم میتونه باشه دیگه، تو خیلی از اوضاع داره ورود میکنه، کمیسیون ها این کارو میکنه.
لازم نیست من وارد بشم. بله. بله.
نه این نکته رو اگر بفرمایید خیلی کوتاه دوستان دعوت میکنم دقایق پایانی همه با هم در حقیقت تبادل نظر بکنیم.
من در خصوص این موضوعاتی که الان راجبش بحث میشه، چه در خصوص موضوعات مختلف حالا حمایتی، در خصوص کودکان کار گرفته، چه زنان سرپرست خانوار گرفته و آیتم های مختلفی که الان مد نظر دوستان هست، شما توی در طول همین مجلس، حالا من مجالس گذشته رو نمیتونم آمار دقیق خدمت شما بگم، و در خصوص مربوط به تحت آسیب های اجتماعی که دارن اشاره میکنن، چیزی که از سمت مجلس برمیاد اینه که راجب به این قضایا و نظارت بر حسن اجرای اونها کار بکنه. وقتی که مجلس الان وارد این فاز شده و دقیقا پا به پای سایر ارگان ها داره کار خودش انجام میده، مواجه میشه با این قضیه که الان خدمتون باز هم عرض کردم، بحث تعدد در وظایف. ولی نظر به این که وقتی که شما تعدد در وظایف به وجود میاد باز بکنید بین و ارگان های مختلفی تشکیل میشید، مواجه میشید با بوروکراسی اداری، تعدد سازمان ها، بزرگ کردن ساختارهای مختلف، از این قضیه محدودیت برای شما وجود میاد. از این سمت نرید، از سمت این فاز نرید، همون سمت تمرکز در وظایف رو داشته باشید. توی سمت ارگان مثل ارگان بهزیستی مواجه میشید با این قضیه. بنابراین الان بیشتر از همه توپ اگر بشه در زمینه و حوزه نظارت بخواییم اینو ارزیابی کنیم، واقعیت هم چیزی دستگیر همه نمیشه که بخواییم ازش بخواییم خروجی مناسب داشته باشیم. تنها موردی که پیش میاد اینه که مجریه قانونی که الان داره قانون اجرا میکنه نسبت به مواردی که فکر میکنه خودش به لحاظ تخصصی بهتر از ما الان میتونه اظهار نظر بکنه که بگه فلان جا به فلان دلیل ما نسبت به اجرای فلان بند با مشکل مواجه میشیم و در نتیجه سراغ بوروکراسی اداری و سایر موارد میتونیم ما.
خب الان دعوت میکنم دوستان، فقط فراموش نفرمایید جناب آقای سالی.
من یه نکته میتونم بگم؟
بله الان میخوام از شما دعوت کنم و جناب آقای جعفری، فقط یه مطلب خدمت جناب آقای سالی بگم. یه لحظه بفرمایید. اونم این هستش که قطعاً یکی از وجوهی که ما حالا امروز آموختیم حالا در جای دیگه هم وجود داره، این هستش که سازمان ها با هم در حقیقت هماهنگی و در حقیقت حالا میخوام فارسی صحبت کنم، با هم هماهنگی ندارن و خوب با هم دیگه داد و ستد در حقیقت اطلاعات و همکاری رو انجام نمیدن. یعنی مطالبه گری انجام میشه، هر یک پازل دیگه، یک مجموعه در حقیقت چند عاملی هست، هر عامل باید مثل چرخنده‌ها باید با هم کار کنه، بعضی خوب کار نمی‌کنن. مجلس محترم حتما به این مطلب توجه داشته باشه. اما جناب آقای جعفری و جناب آقای موسوی چلک نکاتی رو می‌خوان بفرمایید. جناب آقای موسوی شما بفرمایید که می‌خواستید.
ببینید من خدمت
شما کوتاه یک دقیقه‌ای بفرمایید که بتونیم رفت و برگشت داشته باشیم.
سلام عرض می‌کنم. اتفاقا این کمیسیون اجتماعی در چند سال اخیر اومده شروع کرده یک سری گزارش‌هایی می‌گیره. من اینو میخوام بگم با عنوان کسی که تقریبا تو این 20 سال همیشه با دوستانی که عضو کمیسیون بودن ارتباط داشتن تو جلساتشون به عنوان میهمان مطلوب غیره دعوت میشدن. اتفاقا مجلس کمیسیون اجتماعی ازش انتظار بیشتری برای مطالبه گری تو این حوزه میره. این همه ما آسیب اجتماعی داریم، تا الان هیچ وزیری به خاطر آسیب های سیزده نشد. میدونی چی میخوام بگم؟ نقش مجلس یک قانونگذاری است و نظارت بر چگونگی اجرای قانونه. این همه در واقع سال هیچ وزیر سیزده نشد، هیچ سازمانی به خاطر موضوع آسیب اجتماعی تغییر و تفحص ازشون انجام نشد. من میخوام بگم اتفاقا جلسه گذاشتن یه بخش کاره.
بسیار خوب.
ما اما نقش تاثیرگذارتر مجلس همینه. مجلس همین کمیسیون اجتماعی
اجازه جواب بدن.
خب
یه اقدام اساسی بکنه.
خب آقای ساری میخوان جواب بدن. الله فرمایشون.
عرض کنم خدمت شما این که اشاره فرمودن تا حالا هیچ کدوم از وزیران ما به خاطر موضوع آسیب‌های اجتماعی مورد سوال، مورد تذکر، مورد استیضاح قرار نگرفتن. مورد آخرین مورد مربوط به دوست برادر عزیزمون آقای دکتر ربیعی.
اتفاقا این نبود جناب ساری.
آقای ساری نظرشون رو بگن.
میشه من اجازه بدید؟ من نمیگم که تایتل بحث فقط آسیب‌های اجتماعی بود. یکی از این موارد مربوط به آسیب‌های اجتماعی
عنوانش
بود. بله. ولی این که در کنار اون موارد دیگری به هر حال طراحان استیضاح همه با هم اشتراک نظر ندارن. یکی نسبت به این موضوع سوال داره، یکی نسبت به موضوع دیگری سوال داره. و این که نسبت به بیایید آمار مربوط به تذکرات و سوالات نمایندگان که در کمیسیون اجتماعی بررسی میشه، بیایید ببینید که دقت میکنید نسبت به این گونه موارد چقدر بود.
جناب ساری
بنابراین اینو با عرض پوزش، ضمن عرض ارادت برای برادرم رد میکنم به این شدتی که فرمودن. ولی این نکته را قبول میکنم، تعدادشون کم بوده نسبت به سایر موارد.
همین این نکته خوبی هست، به نقطه خوبی رسیدیم. عرض شود که الان همه عزیزانی که اینجا هستن، حجت الاسلام روحانی فر، جناب آقای دکتر جعفری، جناب آقای موسوی چلک، آقای ساری که پای خط تلفنی ما هستن مثل آقای موسوی چلک، و من که مرتضی خوشکام در خدمت شما شنوندگان هستم. الان فکر میکنم ما حاصل بحث رو بریم به این سمت که خب مجلس محترم قبول دارد که جا دارد در حقیقت ورود بیشتری و جدیتری به موضوع نظارتی داشته باشه. تا اینجا که مشکلی نیست جناب ساری، درسته؟
بله.
یعنی من به عنوان حالا هم مجری برنامه هم به نمایندگی از مردم این توقع رو دارم که انشالله بعد از این برنامه اگر آ بوده تلاش مجلس و در حقیقت نظارت و ورود به بحث آسیب اجتماعی، آی به علاوه بی ولو این که در حد مقدورات باشد بعد بس. از این بحث شما با این که مشکلی ندارید، چون میخوام پیش برنده باشه و پویا باشه.
قبول دارم.
بسیار خوب. تا اینجا که نقطه خوبی هست، اما دوستان دیگر هم همین نکته هستش. جناب آقای موسوی چلک و جناب آقای جعفری، من سوالم این هستش، آیا ما که بالاخره یک مقدار، حالا البته آقای موسوی و انجمنشون یک مقدار کمتر تو حوزه اجرا و شما جناب آقای جعفری بیشتر تو حوزه اجرا و همچنین جناب آقای روحانی فر به عنوان کارشناس اجتماعی و مذهبی و مدرس دانشگاه، ما مدل های دیگر رو آیا امتحان کردیم؟ همیشه مثلا میگیم خب دو تا چهار تا میشود، وقتی دو تا مثلا ورودی داری، دو تا جا باید داشته باشی، مثلا سرانه، همه اینا رو باید ریاضیات حساب کنیم و معمولا هم کم میاریم یه بخشایش رو. آیا مدل های نامتقارن هم اتخاذ شده یا بهره؟ حالا یه جا ما میگفتیم تو بحثمون بهره، تو مدارس مثلا میگفتیم فقط میگیم پولا در واقع هزینه زیاد شده و پول بیشتر میخوان، آیا بهره وری رو هم لحاظ کردن مدیر یا نه؟ که حالا میذارم کنار، مشابه اون ما مدل های نامتقارن داریم. یعنی اراده فرض بفرمایید، حالا کلمه ضربت کلمه زیبایی نیست تو بحث آسیب اجتماعی، مثلا این کم مثالی که زدم، ما 24 اصلیمون رو تلاش بکنیم که آری باشه از آسیب ها، حالا چهار را که میگم یعنی جایی که دیده میشه، ما منابعمون ممکنه محدود، این مثال ها میخوام بگم از این چیزای ساده گرفته تا موارد دیگه که حالا قاعدتا به ذهن شما که اجرا در اجرا به سر میبرید و تلاشتون اجرایی هست تو این 2 دقیقه پایانی و 3 دقیقه پایانی، میفهمید آیا مدل های نامتقارن و مدل هایی که بتونه یک مقدار بهبود سیستم و بهبود مستمر رو در دستور کار قرار بده داشتیم، یا همین الان مجلس محترم میگه من آمادم ولی کسی پیامی نفرستاده. حالا شما ممکنه بگی من 10 تا فرستادم، مجلس هم بگه من دوبار می‌خواستم استیضاح کنم نکردم، شما خبر نداری. سلام نو به تعبیر حالا آقایون. من می‌خوام بگم که آیا این دیدگاه هستش که از فردا دوباره این پیگیری‌ها مطالبه‌گری‌ها باشه، همچنین آقای موسوی چلک. بفهمید دکتر جعفری. خب خیلی مهمه تو رویکرد روانی جامعه اثر داره، تو این که نشون بده بهزیستی مجموعه پویاست داره کار می‌کنه، این که خب همه دارن زحمت می‌کشن، کسی منکر این نیست، اما ملموس و در حقیقت اون بحث اثر بخشی هم که آقای موسوی میگفتن هم بتونیم بیشتر در حقیقت شاهدش باشیم با این دیدگاه.
خب ببین همین مثالی که من خدمتتون عرض کردم در مورد بحث آماده کودکان خیابانی که تو شهر تهران ما شروع کردیم و قرار بودش بعد از اون تو استان البرز و هم تو شهرهایی که در واقع بیشتر مبتلا به این موضوع هستن این کار رو تعمیم و عمومیت بدیم. خب همین تو الان خدمت راست کردم، نزدیک 2 ماه که از این ترتیب تهران میگذره، خب مون شناسه اولیه رو انجام دادیم، خب اینا رو آوردیم تو مرکز سازمان بهزیستی،
پس قاعدتا توی تهران توی تابستان باید شاهد آسیب دیگه کمتری باشیم،
واسه اینکه در واقع عقبی این کار در واقع به خوبی در واقع درک دیده نشود. مثلا همون ساختمون خدمت عرض میکنم که قرار شهرداری در اختیار سازمان بهزیستی بذاره که ما رو باید حتما تجزیه و تحلیل
کنیم. بهتر نبود یه نمونه یا پایلوت مثلا کوچکتری انتخاب بشه در زمان، چون تهران جای بزرگیه، هر چی به قول من خزینه کنیم
بیشترین آسیبی که در واقع در حوزه کودکان کار هست، البته ما این رو به عنوان آسیب می‌بینیم به عنوان که در واقع فعل مجرمانه. خب بنظر بیشترین مطالباتی که دوستان هم اشاره کردن تو استان تهران و تو شهر تهران بود، شاید مثلا تو شهر دیگه ما با
بله.
این وسعت از این آسیبش خیلی مواجه نیستیم،
ولی دوستان سهم خودشون رو ادا نکردن
متأسفانه، همین دیگه یعنی اصل پاسو که در حوزه آسیب
آی ساری عرایض ما رو میشنوید؟
بله خب این نکته
بله این نکته مهمی ها، یعنی میگن ما اومدیم تو تهران یه کار مهم انجام بدیم، اون جایی که بعد ساختمون میداد داره به تعبیر خیلی ساده و در حقیقت عملیاتی، اون قسمتی که بعد ساختمون میداد ساختمونش نداد، مثلا اون قسمتی که بعد طبیب میداد طبیب کمتر داد و
موارد دیگه، ساختمون رو از
مثال
نه عرض همینه که چون من بعد شهرداری مطرح کردم، خب شهرداری من ساختمون اختیار سازمان گذاشته، خب متو با یک تاخیر زمانی، یعنی که مثلا اون در واقع نوسازی و بس تجدید واسه انجام میشه، امیدوار هستیم مثلا تو همین ظرف هفته این درخواست
شما جلسات مشترک با کمیسیون اجتماعی دارید؟
ما بله حتما جلسات متعددی داشتیم، متو خوب مستعذر هستی که متولی این کار خود سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور هستش که شورای اجتماعی متناظر با این رو هم پیش بینی کرد، ما چند جلسه هم تو خود وزارت کشور تو خود محل استان تهران داشتیم و بله این جلسات که
پس فرمود طرحهای بدی و در حقیقت حالا اون مثالی که من گفتم نامتقارن با توجه به شرایط و اینکه اراده‌ای بشه یک پروژه انجام بشه رو داشتید. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب دکتر جعفری. آقای ساری میخوام خداحافظی بکنیم در حد 20 ثانیه در خدمت شما.
من در پایان از همه عزیزان تشکر میکنم، به ویژه شنوندگان محترم برنامه شما، امیدوارم فرصتی پیش بیاد تا در تیک برنامه مفصل
این موضوع
بپردازیم با دقت و ظرافت بیشتر حسن. و یه مقداری از کلیگویی هم تعریف بکنیم که دقیقا بتونیم به نتیجه مورد نظر برنامه برسیم.
بله بسیار متشکر از شما جناب آقای
موسوی
نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و خداحافظی میخوام بکنم با جناب آقای موسوی چلک تولیدن 10-15 ثانیه.
من یه تشکر بکنم از برنامه که در واقع پیش بینی کردید. این رو بگم واقعا اگر بهزیستی از حوزه آسیب‌های اجتماعی بره کنار هیچ سازمانی نمیتونه جمع کنه. همین الان هم حالا یه عده‌ای نقد میکنن تا بعدش هم درسته، ولی بهزیستی قوی‌ترین و تخصصی‌ترین سازمان
در بله خدا خیرشون بده، زمینی که با شما خداحافظی میکنم، ما قدردان تلاش‌ها و زحمات دوستانمون در بهزیستی هستیم و جناب روحانی فر
عزم محضرتون که اگر ما 3 تا راهبرد رو
تو 10-15 ثانیه‌تون
این آسیب های اجتماعی در نظر بگیریم،
بله
آمادگی همه جانبه سازمان ها،
بله
تعامل و هم پوشانی سازمان ها، این 2 تا راهبرد، 3 راهبرد کاهش علل آسیب ها،
بله
این 3 راهبرد اگر مد نظر قرار بدیم گمان میکنم برنامه های اجرایی در این سمت باشه توفیق.
متشکرم از شما، احساس میکنم به برنامه دیگه بشه با حضور همین عزیزان خیلی بیشتر موضوع رو شکافت. ممنون از اینکه رادیو گفتگو رو شنیدید، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به شنوندگان رادیو گفتگو مردم ایران. آغاز نوبت دوم کاری رادیو گفتگو در روز یکشنبه 30 تیر ماه. بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار امید آریایی و هماهنگی خانم بی‌پروا، تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. بی فوت وقت میریم و همراه میشیم با برنامه کوتاهی در کوچه باغ واژه‌ها، واژه‌گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی موضوع این برنامه کوتاه است.
در کوچه باغ واژه‌ها،
با نام و یاد خدای مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم که در هر جا که هستید و شنونده برنامه ما هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره چند واژه توضیحاتی خدمت شما عزیزان عرض می کنم. واژه های اپیدرم و اپیدرمیک رو احتمالاً شما عزیزان شنیدید. برای واژه اپیدرم معادل فارسی روپوست در نظر گرفته شده. روپوست خارجی ترین لایه پوسته که فاقد رگ‌های خونیه. البته تعریف دیگری هم صاحب نظران برای واژه روپوست یا اپیدرم دادن و اون رو به خارجی ترین لایه ساقه و ریشه و برگ در گیاهان تعریف کردن. واژه دیگه واژه اپیدرمیک هست که معادل فارسی روپوستی براش در نظر گرفته شده. روپوستی به هر آنچه گفته میشه که مربوط به روپوست باشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. عصرانه ورزشی در رادیو ورزش.
عصرانه هر روز غیر از جمعه ها ساعت 17 تا 18:30 دقیقه رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز. 90 دقیقه خاطر احساسی.
آقا ایزاقا داری دنبال بهانه میگردی بیا خونه ما آقا.
90 دقیقه خاطر بازی.
بنده ریزبینم.
90 دقیقه صراحت و راستگویی بچگانه.
خاموشی این بدهی بشقاب پد رفته رو مخم، اعصابم به هم ریخت.
90 دقیقه نکته سنجی و نقد مادرانه.
برو دیگه
دست شما در
بگیریم.
و 90 دقیقه همکاری و همدلی به هر بهانه در عصرانه.
چرا من اینقدر بدبختم؟
بعضی از مدیر عاملا اینقدر شیرین کاری میکنن که دیگه شورشو در میارن.
میبینی تو رو خدا از اسم آقا مارادونا چه سوء استفاده هایی که نمی کنن.
تونت
تون هم هست دیگه.
عصرانه
شاد اومدی.
صدا خوبه؟
گیومه سیومه تیر ماه 98 خواهید شنید. کما کیف فراخان 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، سرخط خبرهای ماهنامه نمایش، رویدادهای سینمایی فصل تابستان از زبان روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، از تئاتر شهر و رویدادهای هنری آن چه خبر. گیومه شنبه تا چهارشنبه 9 تا 11 صبح از شبکه رادیویی نمایش.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.